دوست گرامی، سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خردبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه دوم از ماه دوم دوره رابطه در خدمتتون هستیم. دوستان عزیز، بریم سراغ مواردی که در کودکی ما در مورد رابطه یا ازدواج دیدیم، شنیدیم، حس کردیم، یا اینکه مهمتر از همه اینا برداشت کردیم. بسیاری از ما شاید وقتی یه ذره خودشناسی میکنیم به این نتیجه برسیم که او پدر و مادر یا الگوهای ما بودن که به ما آسیب زدن، ولی من به جرئت میتونم بگم که 80% از تمام آسیب‌هایی که ما خوردیم مرتبط به برداشت ما، یعنی بسیاری از این موارد و حتی بدترین حالت ممکنه اگر مثلا یه پدری نادون بوده مثلا یا یک مادری ناآگاه بوده و حتی به ظاهر یه خسارتی هم به ما زدن، یا مثلا منو مسخره کردن، منو سرزنش کردن، این هم 20% آسیب از سمت اونا بوده، 80% از برداشتی بوده که من از رفتار اونا کردم، یعنی اون رفتار رو به خودم گرفتم و میتونست اصلا اینجوری نباشه. یعنی من اگر قدرت تفکیک داشتم، ولی اینکه مثلا اگر اولین جنس مخالف که نامادری من بود یا مادر من بود باش برخورد میکردم، حتی اگر منو پس میزد، منو ترک میکرد، منو ترد میکرد یا دوست نمیداشت، من میتونستم خیلی راحت اگر به اون بلوغ رسیده بودم میتونستم برداشتم این باشه که این بنده خدا خودش مشکل داره تو دوست. اصلا آسیب خورده ترین فرد کسی است که نتواند فرزند خود را دوست بدارد. این دیگه بنده خدا وقتی آسیب خورده، آدم کسی که آسیب خورده رو که دیگه لعنت نمی کنه یا ازش دلخور نمیشه، خودش بزرگترین آسیب خورده. پس برداشت ما خیلی مهمه و اینم در نظر بگیرید که برداشت های ما بلا فاصله تبدیل به باورهای ما میشه. و الان وقتی تو مسیر خودشناسی، خودآگاهی هستی، هم میتوانی با برداشت‌های اشتباهت باورهای ناسالمی رو در مورد خودت ایجاد کنی و برداشت‌های اشتباهت. یکی از موردهایی که من میتونم بهش اشاره کنم، تو دوره عزت نفس پایه گفته بودم که از روی نتایج نتیجه گیری نکن. چرا نباید این کار بکنی؟ چون از روی نتایج، مثلا فکر کنی شما یه مسیر تغییر رو نرفتی، مثلا اصلا آگاه نیستی به یه سری چیزها در مورد خودت و روند تغییر و رشد، بعد میای انتظار میذاری، میگی من اگر یک ماه توی دوره روابط برم، خب باورامو که فهمیدم چی به چیه، کی به کیه، بلافاصله تغییرش میدم و من نجات پیدا میکنم و یه ماه فکر کنم کارهای من ردیف بشه. بعد از یک ماه یک اتفاقی برات به وجود میاد، مثلا یه شخصی وارد زندگیت میشه، بعد تو از روی این نتیجه‌گیری میکنه خب باور من درست شد دیگه، بریم ازدواج کنیم، و تو میری ازدواج میکنی یا رابطه رو میگیری، بعد تو مسیر خسارت میخوری. بعد خب این اون نبوده، این فقط یک نشانه بوده، اوکی، این یک به اندازه‌ای که مثلا فکر کن باور من در مورد رابطه 100% تخریب شده، من 20%ش رو ترمیم میکنم. یه آدمی میاد که قبلا 100% من باورم آسیب خورده بود، یه آدمی میومد که 100% داغون بود، هم ظاهری هم باطنی، هم جایگاهش، جایگاه اجتماعیش، هم نظر مالی. حالا من رو 20% باورام کار کردم، یه آدمی میاد با 20% تغییراتی که خودم کردم، قشنگ میبینی اون آدم 80% درونیاتش همان داغانی است که قبلا بود. حالا اون اسمش اصغر بود، این یکی اسمش چه میدونم یه چیز دیگه است. خب ولی به نسبت تغییراتی که من کردم، یعنی اون 20%ی که من باورام رو تغییر دادم، این ظاهر این آدم با اون 20% تغییر کرده یا وجهه اجتماعیش تغییر کرده. اوکی، بعد من اینو با اون 100% اشتباه میگیرم، به خودم امیدهای بزرگ میدم، میگم آخ چون اومد این همونه. بعد اون 20% تغییر کردهش رو که پشت سر میذارم، پشتش اون 80% داغونشه، بعد میام نتیجه‌گیری میکنم که فکر کنم مثلا من درست شدنی نیست، چون دوباره یه شکست خوردم تو دومی ماه تغییراتم، تمریناتم شکست خوردم. پس این میشه از روی نتیجه نتیجه گیری کردن. اونجا هزاران چیز هست که باید در موردش فکر کنم، اینکه آیا من این مسیر رو رفته بودم تا به حال که بدونم چقدر طول میکشه، آیا من تمرکزم روی تغییراتمه یا روی نتایجه. اگر من روی تغییرات دارم، اگر من باور دارم که همه چیز از باوره، چرا فوکوسمو از روی تغییر باورهام برمیدارم میذارم روی تحلیل نتایج؟ چرا باید این کارو بکنم؟ وقتی من باورم درست بشه، نتیجه خودش درست میشه دیگه، احتیاجی نیست که من چنگ بندازم، احتیاجی به تحلیل کردن نیست. چرا من اون 30 تا قانون رو تو دوره عزت نفس پایه گذاشتم؟ آقا خودت را تحلیل نکن، مدام خودت را برآورد نکن، مدام خودت را بررسی نکن. چرا نباید بکنی؟ برای اینکه با اطلاعات محدود تو به نتایج نامطلوب میرسی، بعد اون نتایج نامطلوب رو چیکار میکنی؟ تبدیلش میکنی به باورهات. چرا یه نفر تو مسیره، ما یک دوستی رو داشتیم یه مدتی با من کار میکرد، همکار بود، بعد از یه مدت رفته به یه دوست دیگه گفته بود به نظر من برای ما 5-6 سال طول میکشه تا ما باورهای مالیمون عوض شه، پول لارشیم. چرا این کارو کرده بودیم؟ مگه شاگرد من نیست؟ مگه من نگفته بودم تحلیل نکن؟ بعد تو به اون نتیجه خودت رسیدی دیگه. جالب اینجاست، هر نتیجه‌ای که تو خودت مستقل بعد از برآوردهات بهش برسی، تو تحلیل میکنی، بعد از تحلیل کردن به یه نتیجه میرسی دیگه، این راه برای من فایده نداره یا برای من طول میکشه یا من اصلا انقدر باورم داغونه که درست شدنی نیست، یا اینکه آخه شاید برای بقیه بشه ولی من که سر کار نمیرم، من از کجا پول بیاد تو زندگیم؟ باید حتما یه پولی باشه دیگه، باید حتما بابام بگیرم. مثلا میشینی با خودت تحلیل میکنی، بعد به نتیجه میرسی. جالب اینجاست، وقتی تو به یه نتیجه میرسی مستقل خودت، بعد از تحلیلات به نتیجه میرسی، احتمال اینکه اون نتیجه گیری تو به باور تبدیل بشه بسیار زیاده، چون توافقاتی که انسان با خودش میکنه تبدیل به باورها میشه. ما بسیاری از باورهایی که امروز داریم همون توافقاتی است که در کودکی داشتیم. دیگه با هیچکی صحبت نمیکنم، هیچکس امن نیست، به هیچکی نمیشه اعتماد کرد، بهتره که خودم پیش خودم مواظب خودم باشم. اینا تبدیل میشه، این توافقات تبدیل میشه به اینکه من به شدت در ذهن فرو میرم و به هیچ آدمی اعتماد نمیکنم. حالا بسیاری از آدمهای قابل اعتماد میان دور و بر زندگیم ولی من نمیبینمشون، چون من باوری به وجودشون ندارم. پس اگر قراره که در سال، حالا ما دیگه داریم بیریم تو سال 1403، یه 5 روزی فکر میکنم مونده تا 5-6 روزی مونده تا تغییر سال که بریم تو 1403. خب اگه الان من فقط به این آگاه باشم که من فقط تاریخ را بدانم، هر روز مثلا هر موقع هر فکری هر تصمیمی هر نتیجه گیری هر واکنشی هر انتخابی میخوام بکنم، قبلش آدمی دور و برم هست ازش بپرسم ببخشید امروز چنده چنده چنده، میگه امروز 25/12/1402 میگه آها پس من باید متناسب با 25/12/1402 به موضوعات نگاه کنم. امروز اولین باره که داره رخ میده و تا حالا رخ نداده و تمام اطلاعاتی که من دارم تو حافظم مال گذشته است، هیچ ربطی به امروز نداره ولی من میخوام و میتونم مرتبطش کنم. پس من باید این زمانی و این مکانی زندگی کنم، چون بسیاری از اطلاعات من در مورد رابطه اطلاعاتیه که من تو 7 سال اول دیدم و شنیدم، از طریق ورودیام تبدیل به باور شد. اوکی. حالا دوباره میخوایم بررسیشون کنیم. اگر با داده هایی که در 7 سال اول زندگیت در مورد موضوع رابطه، اگر با اون داده ها، چیزهایی که دیدی، شنیدی یا برداشت کردی، اگر با اون دیده ها، شنیده ها و برداشت های 7 سال اول زندگی بخوای رابطه امروز یعنی 25/12/1402 رو بسازی، مطمئن باش با همون مهندسی که در حافظت هک شده، ساختمانی را متناسب با همون مهندسی میسازی، ساختمان یک رابطه ای رو که متناسب با همون برگه مهندسی که در 7 سال اولت گرفتی. پس باید آگاهانه جدید نگاه کنم. برای اینکه بتونم از بند 7 سال اولم بیام بیرون، باید بندهایی که اونجا به من بسته شده بود را شناسایی کنم و ازشون خلاص. یکی از اون بندها اینه. ما این موردم گفته بودیم، حالا دوباره یه تیکه میگم. توی بیشتر رابطه ها خیانت و نفر سوم میاد و هیچ رابطه کاملا عملی است و همیشه باید حواست باشه که بهت خیانت نشه. این چیزیه که دیدم و شنیدم در کودکی. حالا از بین تمام آدم هایی که من میشناختم، از بین تمام آدم هایی که من براشون شاید امن بودم یا اونا برای من امن بودن، با من صمیمی بودن یا من از خودشون میدونستن، کلن 2 نفر بودن. اون 2 نفر آسیب دیده بودن، اومدن نقل قول از آسیب دیدگیشون کردن. شما از یک آدم شکست خورده وقتی سوال بپرسی در مورد شکستاش صحبت میکن، از یک آدم پیروز وقتی بپرسی در مورد پیروزیاش صحبت میکنن. یه چیز عجیبی نیست. از خوب حادثه یا بد حادثه، من اون 2 تا آدمی که دیدم 2 تا آدم شکست خورده بودن، شکست های عاطفی. اومدن برای من ماجرای اتفاقهای ناخوبی که تو رابطه براشون افتاده بود رو تعریف کردن، اما وقتی اتفاقات رو میگفتن، نکته ظریف و اساسش اینجاست، وقتی مثلا خالم اومده بود از رابطهش به خیانتی که بهش شده بود و نفر سومی که وارد رابطه 2 نفرشون شده بود، وقتی داشت تعریف میکرد همه چیز رو تعریف کرد، اما نگفت که من از بچگی باور خیانت رو داشتم. یعنی همه داستان رو تعریف کرد ولی باورش رو تعریف نکرد. و بعد من خب طبیعی بود که من ندونم که اون اتفاقات برای تنها برای کسانی میفته که اون باورها رو داشته باشه. این اتفاقات برای همه نمیفته. من فهم کردم برای همه میفته. من میرم سراغ موردهای بعدی که قبلا اونا رو خوندم و دیگه نخونم. اگه همه چی خوب پیش بره و خیلی دوستش داشته باشم از دستش میدم. من باور دارم چیزی رو که خیلی دوست داشته باشم دنیا ازم میگیرتش. این یکی از باورامه. یکی از باورام اینه که اصلا اینجا دنیا نباید که همه چی گل و بلبل باشه. شما دیگه نگاه بکنی میبینی تو هر وضعیتی زندگی، اگر برای ماهایی که باورامو نصیب خورده، زندگی اگر از مثلا یه دفعه تو یک ساعت میبینم که زندگی از هر جهت برام گل و بلبله، به صورت نرمال اینه که تو توی این موقعیت باید احساس آرامش و لذت بیاد سراغت. ولی اگر یک ساعت نگاه به هر گوشه زندگی میکنم ببینم گل و بلبله، بلا فاصله مضطرب میشم، بلا فاصله احساسهای بد پیدا میکنم. چون من باور ندارم که اصلا نباید همه چی گل و بلبل باشه. یه چیزی مثلا غلطه. پس من منتظر یک اتفاق بد میشم. وقتی همه چیز خوب میشه من منتظر یه چیز بد میشم. و منتظر هر چیزی که باشی در نهایت باهاش مواجه میشی. اوکی. تا وقتی مجردی جوونی، وقتی ازدواج میکنی از چرخه جوونی و مرکز توجه بودن خارج میشی. وقتی که من باورم بر اینه که، یعنی من باور شرطی دارم، وقتی که من به این نتیجه برسم که من همینی که هستم خوب هستم، دیگه نیازی ندارم به این فکر کنم که من بایستی با یه ماشین خوب خوب به نظر برسم، با یه خونه، با یه رابطه خوب به نظر برسم. وقتی به خودم، به صلح با خودم، به پذیرش با خودم میرسم، دیگه اون موقع نگران از دست دادن عوامل بیرونی که دور و بر من میشن، آدما هم بر من عوامل بیرونی، نگران از دست دادنشون نمیشم. من فکر میکنم که مجرد بودن یا متأهل بودن دلیل بر مرکز توجه. خب من این باور باید از بین ببرم. یعنی میخوام بهتون بگم این کارو بکنید. من دلم میخواد دیده بشم. من دلم میخواد تو چشم باشم. من دلم میخواد شاید دیده شدن و تو چشم بودن و بعضی ها مهم بودن تلقی میکنن. اوکی. من دلم میخواد معلوم باشم، مشخص باشم. اوکی. اینا رو شاید من برای خودم مهم بودن، اهمیت داشتن ترجمه میکنم، اشکالی ندارم. خب اگر من فکر میکنم اگر من برم توی زندگی متعلی از مهم بودن و از تو چشم بودن خارج میشم، که میری تو زن و بچه و دیگه کی سیستم بهت فکر میکنه. انگار که تو تا زمانی که مجرد هستی التهاب وجود داره، هیاهو وجود داره، این بالاخره میخواد با کی ازدواج کنه، این با کی این. ولی وقتی ازدواج کنه، من یادمه توی جمعایی بودیم چند تا دوستای من زن و شوهر بودن، بعد من همیشه، من بنده خدا همیشه تنها میرفتم اونجا. وقتی که تنها بودم، این طبیعیه که تو دیگه ملاحظه یه سری چیزا رو زیاد نکنی، چون وقتی که همسر داری یا دوست و دختر داری میری توی جمعی، تو باید یه سری ملاحظات رو بکنی، حتی تو شوخیات یا با آدم ها خیلی دیگه بیش از یه حدی صمیمی نشی. ولی وقتی تنهایی دیگه نسبتاً قید و بندت کمتره دیگه، کمتر بعدن باید جوابگو باشی. من سر کیف میومدم، شوخی میکردم، میگفتم، میخندم به بچه‌هایی که زن شوهرایی که با هم بودیم، میخندیدن، حال میکردن، یه جمله رو به من میگفتن، میگفتن امیر تنهاش قشنگه. بعد من اونجاها فکر میکردم واو، اگه من الان با یکی باشم دیگه اینو منو دوست نخواهند داشت. مثلا اولویت من این بود که من پذیرفته بشم توی جمعی. بعد فکر میکردم اگه یکی کنار من باشه دیگه اینو منو نمیپذیرن، من اصلا با اون اندازه دوست داشتنی نخواهم بود. همین میشد که اتفاقا انگار تو این حالت نوازش گرفته بودم، 10-12 سال میگذشت، من با اینا در ارتباط بودم ولی همیشه تنها میرفتم میومدم. خودم فکر میکردم که فقط در این صورت اینا منو میپذیرن. حالا میخواید دیده بشی. بچه من میگم یک مجرد رو در نظر بگیر تو اجتماع، میشناسیش، تو دور و بریات مجرده. بعد مثلا یه دونه چه میدونم مثلا و مثلا مهران مدیری رو هم در نظر بگیر که متعله. کدومشون بیشتر دیده میشه؟ مهران مدیری. الان به مجرد اگر صرفاً موضوع به این بود که آنهایی که مجرد هستن بیشتر دیده میشن، تو چش هستن، پس این همه آدمهایی که توی دنیا هستن معروفن تو حوزه‌های مختلف که متعلم هستن، بسیارم دیده میشن، میلیاردها برابر بیشتر از اون کسی که مجرد. خب میگم اینا شاید بعضی از این گزینه‌هایی که میگم برای بعضیاتون بازدارنده نیست، ولی برای بعضیاتون بازدارنده هست. اون مواردی که به شما میخوره رو لحاظ کنید، بعد مثال نقص براش بیارید که این باور اشتباه را ببر زیر سوال. بچه ها سوال پرسیده بودن چیکار کنیم با یه باور غلط؟ یه باور غلط مثل اینو بنویس تا وقتی مجردی جوونی، تا وقتی مجردی جوونی، وقتی ازدواج میکنه چرخه جوونی و مرکز توجه بودن خارج میشه. مثلا فکر کن یه نفر اگر 30 سالش باشه مجرد باشه جوونه، ولی یه نفر 30 سالش باشه متعل باشه جوون نیست. این باور را کی داده؟ خدا میدونه. بعد حالا چجوری باور را به این ببریم؟ حمله کن به این جمله اشتباه تا جایی که دیگه هیچ اثری از این باور در تو نماند. یک بار برای همیشه اگر دکتر بهت گفته که این یه خشاب قرص چک خوشکن رو هر 8 ساعت یک بار بخور، دوست من، عزیز من، اگر 5 تا از این قرص رو هر 8 ساعت خوردی و احساس کردی دیگه دندونت درد نمی کنه، قطعش نکن. دکتر اگر تشخیص داده که کامل این ورق قرص رو بخور، کامل بخور. پس تا وقت این باور رو از بین نبردی ولش نکن. مورد 11، به من گفتن آدم خوب یا مرد خوب خیلی خیلی کمه و من به تشخیص خودم خیلی اعتماد ندارم که بتونم بین این همه بد یه خوب رو پیدا کنم. اگه اشتباه کنم چی؟ من اگر اشتباه کنم، یه دفعه یه مرد اشتباه رو انتخاب کنم چی؟ تا اینو بگم، تو عموم جامعه افرادی که فکر میکنن، بیشتر فکر میکنن که دنیا یک بی نظمی خاصی وجود داره، تو باید فقط زرنگ باشی تو این دنیا، این برای اون آدم ها صدق میکنه. ولی برای آدم هایی که من میام به زندگی خودم رو در نظر میکنم، من یه کسی بودم که باوری که داشتم این بود که من آدم بدشانسی. من در سنین 10 سالگی، 12 سالگی، 14 سالگی، 20 سالگی، 22 سالگی، 25 سالگی، همینجوری من هر سال تو جاهای مختلف، تو شهرهای مختلف، تو شغلهای مختلف، تو روابط اجتماعی مختلف، تو موقعیتهای مختلف، تو محلههای مختلف، هر جا که قرار میگرفتم اینا اهمیتی نداشت، من بدشانسی را به سمت خودم هدایت میکردم. حالا اینو من بدونم که اگر من بدونم مردی به سمت من میاد که متناسبه با انرژی که من نسبت به خودم دارم، حالا میرم دقت کنم به این که ببینم از کجا بفهمم این آدم خوبی آدم بدیه. من چند وقت پیش یه مشاوره داشتم، یه دختر خانومی میگفت که خدا رو شکر من تا حالا، یه صحبتی شد نمیدونم صحبت تو چه راستایی بود، یه دختر خانمه گفت نه 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 نه، من اصلا این موارد رو نداشتم، من اصلا با پسرهایی که همینجوری اهل اشغال و یه روز باشن یه روز نباشن، من کلن تو زندگیم تا حالا با 3 یا 4 تا مرد روبرو شدم، آشنا شدم، که این 3-4 تاشون بعد از یک هفته رابطه برقرار کردن اومدن خواستگاری. من اصلا این مشکل رو ندارم. بعد خودشون اشاره میکردن که من با 3-4 تا آدمی که در ارتباط بودم، 3-4 تاشون هم آدم حسابی بودن و اصلا دنبال مسخره بازی و جنگولک بازی نبودم، خواستن ازدواج کنم. چرا یه دختری همچی چیزی رو تجربه میکنه ولی یه دختر دیگه یه چیزای دیگه رو تجربه میکنه؟ دلیلش انرژیه که خود اون آدمه داره. اگه بچه ها اگه من بدونم که من اگر مراقب انرژی خودم باشم، مراقب رابطم با خودم باشم، همین کافیست. چون من با خودم هستم، کنترل کردن خودم خیلی آسان تره تا این که بخوام تشخیص بدم بین این آدم ها که من به مرد خوب اعتقاد ندارم چجوری بتونم یه مرد خوب رو انتخاب کنم. یه بار دیگه میگم، یکی دو سه سال پیش بود، من به استادم گفتم که میخوام برم یه دختر خوب پیدا کنم ازدواج کنم. بعد به من گفتش که نمیخواد بری دنبال دختر خوب، پسر خوبی باش، دختر خوب خودش پیدا میشه. دختر خوبی باش، خوب تعریفش نسبیه برای آدم ها. خوب تعریفش نسبیه، هر کسی تعریفش از خوب یه چیزیه. یک چند روز پیش به من گفتش که من تمرین جلوی آینه رو چجوری انجام بدم، چی بگم. گفتم که من بهت میگم، تو دوست داری که از پارتنرت چیا بشنوی؟ اوکی؟ دوست داری که از پارتنرت چیا بشنوی؟ گفت که خب دوست دارم این جمله ها رو بشنوم. گفتم همین جمله ها رو جلو آینه به خودت بگو. اصلا ببین گوش تو به شنیدن این جمله ها چه واکنشی نشون میده. اون نشون میده شما نسبت به این جمله ها چه اعتقادی داری. اصلا خودت رو شایسته اون جملات میدونی؟ باور کنید برای داشتن یک رابطه بی نظیر شما به یک شخص، یعنی به جنس مخالف، احتیاج نده. باور کن برای داشتن یک رابطه بی نظیر شما به یه آینه قدی نیاز دارید. آنچه که در مقابل اون آینه قدی به خودت میدی، حق خودت میدونی، برای خودت به کار میبری، والله قسم متناسب با همون به تو برمیگرد. یعنی اگر ما بخوایم نگاه کنیم، میبینیم بعضی از آدمها رو توی زندگیمون، حتما با این موضوع احتمالا یه بار برخورد داشتیم، یا آدمی بوده که بیشتر خدمات به تو میداده، قربونت میرفته، کار برات انجام میداده، هوا تو داشته. یه نفر بوده که نه، خیلی این کارها رو نمی کرده، زندگی عادی خودشو انجام می داده. بعد تو اون آدمه رو خیلی بیشتر دوست داشتی تا اونی که به تو خدمات بیشتری می داد. دلیلش اینه که اون آدمه حسهایی که در واقع رابطه من با اون آدمه، اگه من اون آدمه رو دوست دارم، به خاطر حسیه که اون به خودش داره. من با اون آدمی در کار نیست، من با اون انرژی در ارتباطم. اون انرژی هر شکلی که داره اون وجه من رو نشونه میگیره، من اون وجه همو بهش نشونه میدم. من یه بارم توی جلسه گفتم خداوند بی نهایت وجه داره. اگر تو اون بخش عادل بودن خدا رو نشونه بگیری، خداوند اون بخش عادل بودنش رو به تو نشونه میده. خیلی جالبه، مثلا من نگاه میکنم حالا تو داستانهای زمان فرعون خیلی چیزا رو نوشتن، آی ملخا میان، بعدش نمیدن فلانا میان، بعدش اون یکم یه رگباری میان، هی اذیت میکنن، چه میدونم ملخا میان توف میندازن، نمیدونم فلا میکنن، هی همینجوری داستان درست میکنن. بعد برای فرعون و اینا مثلا شاید یک بار تعالی نشد یه نفر فکر کنه بگه خب این داستان فرعون چی بود که اینقدر، چون اگر یه چیزی بگم که تعالی بهش فکر نکنه، اگه بخوایم بگیم فرعون بیشتر جنایت کرد یا هیتلر، من به جرأت میگم هزاران برابر هیتلر بیشتر جنایت کرد. ولی چرا هزاران برابر فرعون طبق اون داستان ها هی بلا سرش میومد؟ زنبورا میرفتن، مگس ها میومدن، بعد قافله ملخ ها، بعد حالا سوسکا، بعد اینا بیاید برید ملخ ها برید غذاهاشون رو بخورید، کشتزارهاشون رو از بین ببرید، بعد حالا موشا بیاید، بعد حالا مورچه ها حمله کنن، بعد طعم نداره ای میان. خب من میخوام اینو بهت بگم، چرا واقعا تا حالا به این فکر کردی چرا این همه بلایی که سر فرعون اومد این همه بلا سر هیتلر نیومد؟ چرا؟ در صورت که جنایت های هیتلر خیلی بیشتر بود، چون تو زمان فرعون اون موقع یه سری چیزها خیلی عادی بوده دیگه، مثلا بردهداری عادی بوده. تو زمان هیتلر بردهداری عادی نبوده، اینا بردهداری نمی کرد به اون شکل. چرا؟ چون نکته جالب اینجاست، چون فرعون اون بخش انتقامگیر خدا را نشانه گرفته بود و از خدا اون بخش رو وقتی نشونه گرفته بود اون بخش رو دریافت میکرد، ولی هیتلر اون بخش رو نشونه نگرفته بود و اون بخش رو هم دریافت نمیکرد. تو کدوم بخش رو نشانه گرفتی؟ چه در رابطه با خدا؟ چه در رابطه با رابطه؟ یکی اومد، من یه دونه ویدیو خارجی دیدم توی اینستاگرام، پسر اومد که به خارجی به دختر گفت سلام خوبی؟ من میتونم یه لحظه وقتتون رو بگیرم؟ گفت خواهش میکنم، اروپایی بودم. گفت که شما مجرد هستید، میتونم شماره شما رو داشته باشم؟ گفت نه 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 من چیزم ازدواج کردم و اینا. بعد گفت پسر یه جمله گفت بلافاصله، انگار غیر ارادی، انگار اصلا از قبل اینو حاضر کرده بود، حالت مستند داشت. پسر گفت بابا شانس منو ببین، تو رو قربان نشد ما بریم سراغ یکی بخوایم باهاش دوست بشیم، متأهل نباشد یا تو رابطه نباشد. چرا این همش اون چیزها رو میبینه؟ چون اون بخش رو نشونه گرفته. ببین خداوند هم تاریکیه هم روشنه. شما اگه یه چیزی رو تو این دنیا پیدا کردی که از خدا نباشد، من بهتون جایزه میدم، یه چیزی رو پیدا کنید بگید مثلا این یه تیکه از این جهان هستی از خدا نیست، از که ننه منه، از خداست. خب پس تو اگه اون بخش رو نشونه میگیری، اون بخش رو به تو نشون میده. اگه این حالا بعضی از آدم ها رو دیدی میگه بابا من نمیدونم، احساس میکنم خدا کل کار و زندگیشو بل کرده فقط داره کارهای من انجام میده. اونایی که اینجوری فکر میکنن فکر میکنن این شیشه زده داره توهم میزنه، ولی اون داره راست میگه. چرا یه پسری هیچ وقت، یعنی اگر خود من بپرسی من تا حالا تو زندگیم رابطه ای نداشتم که یه نفر به من خیانت کنه؟ بعد جالبه من اگه این دست ویدیوها رو ببینم توی اینستاگرام در مورد خیانت دارن صحبت میکنن، دختره به من نارو زد فلان کرد، من فکر میکنم اینا دارن شوخی میکنن، واقعا فکر میکنم دارن شوخی میکنن. من تو زندگیم تا حالا با هیچ دختری در ارتباط نبودم که به من خیانت. خلاص فکر میکنی سر چی؟ یه باور اصلا توهمه. همیشه فکر کردم من انقدر خوب هستم که به من خیانت نشه. به همین خاطرم چک نمی کنم حالا کجا بودی؟ عکس بفرست، لوکیشن بفرست. تمام این کارا از من حذف میشه فقط به خاطر اینکه یک باور داره از من حمایت میکنه. کدوم باور؟ من یه بار بشین برای خود رو کاغذ بنویس، مردی، زنی، دختری، پسری، بنویس یه آدم از رابطه چی میخواد؟ یه آدم از رابطه اینو میخواد. خیلی خب، حالا که این آدم به من لبیک گفته، به من گفته اوکی، یعنی مجموع اکثر من رو پذیرفته، پذیرفته که به من گفته اوکی دیگه خیلی خوب. حالا موضوع چیه؟ موضوع اینه که این آدمه منو پسندیده دیگه، من بقید کافی خوب هستم دیگه، چه تقلایی باید بکنم برای اینکه بهتر به نظر برسم؟ مگه لازمه که دیگه بهتر به نظر برسم؟ میگه این آدمه منو پذیرفته، دوست میداره دیگه. پس میگم اون باوری که از من حمایت میکنه، میگه من برای یه رابطه کافیم. چیا میخواد؟ پول میخواد، دارم، چه میدونم. حالا موقعی که پولم نداشتم میگفتم، اون موقع استانداردام فرق میکرد. خیلی جالبه، باوره همیشه خودش رو با هر دوره یا با هر دهه یا با هر موقعیتی خودش رو تطابق میگه. اون موقعی چیز الان مثلا پیش خودم میگم خب پول میخواد، دارم، تاثیرگذاری میخواد، دارم، مخاطب خوش سخن میخواد، هستم، سواد میخواد، دارم، وجه اجتماعی میخواد، دارم، سر و شکل و ظاهر میخواد به اندازه خودم، دارم، اکوفت میخواد، دارم، زهرمار میخواد، دارم، ای من همه چی رو دارم که. خب من دارم دیگه. ها اینجا نکته جالبه، اون جایی که گفتم بشین هر روز عاشقانه نقاط مثبت شخصیتت را بنویس، چون تو اگه اونو ننویسی داشته هایی که داری را نمیبینی، تو نبینی اونم نمیبینه. خیلی جالبه، تا شروع میکنی میگی من خدای شکرت من چقدر مهربونم، طرف میاد میگه، میگم ببین برو این کارو بکن، برو این کارو بکن، یه نقاط مثبت شخصیت تو بنویس، سه تا شروعشون فوکوس کن. من مثلا من مهربانم، من مصممم، من انعطاف پذیرم. این سه تا ویژگی رو بنویس. بعد یکم برو از جنس مخالفت یه سوال بپرس، بگو سه تا از این مسیج رو میفرستن با اگه تو منو میشناسی سه تا از ویژگی های خوب منو بگو ببینم. برقات میره، چون مینویسه که تو به نظر من مهربونی، انعطاف پذیری، مصممی. اگه نمیبینه ازت چیزی، درست گفت، ندیدنت رو دید، نوشت و بهت گفت. خیلی از انتظارات ما که برآورده نمیشود، همان چیزهایی است که ما در خودمان نمیبینیم یا ببینیم و اهمیت بهش نمیدیم، مهم نمیبینیمش، نمیشماریمش، سم ترم براش خورد نمی کنیم، اما از دیگران انتظار داریم که مثلا من وقتی خودم رو محترم نمی بینم چرا از تو انتظار دارم به محترم بذاری؟ بعد فکر می کنم که استاد خسته شدم دیگه، نقاط مثبت شخصیت کی تمام می شود؟ زمانی که تو واقعا به این فهم برسی. یعنی چی خسته شدم؟ تو از دیدن زیبایی خودت خسته میشی؟ تو از دیدن نقاط مثبتت خسته میشی؟ تو از دیدن ویژگیهات خسته میشی؟ مثلا دیگه دستم درد میگیره بنویسم، این تمرین ها رو ول کن، این تمرین های دیگه ای بهم بده، اینا آزارت میده؟ باشه، اشکال نداره، بذار کنار. ولی وقتی دیدی توی رابطه مهم شمرده نشدی، در اولویت قرار نگرفتی، ناراحت شو، عصبانی نشو، فکر نکن که دنیا خرطوخره، اتفاقا نظم رو ببین. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید، همان کارهایی که با خودمون کردیم باستابش به خودمون میآید، همان کارهایی که با خودمون کردیم. یعنی یه مثقال جهان، و درست گفت، چقدر قشنگ گفت تو این آیه، والله قسم که گفت یک مثقال این ور یه مثقال اون ور، به شما بابت هیچ چیزی بدهکار نخواهیم ماند، همه ی آنچه که با خودت کردی به تو باز میگردد. خیلیش هم بازگشته ها، تو الان میگی وای کی میاد این بلا سرم، خدایا کمکم کن. خیلیاش اومده سرت، ندیدیشون، انکار کردی، توجیهشون کردی. تمام لحظاتی که در طول روز دوست داشته نشدی، تمام همون لحظاتی بود که در گذشته خودت را دوست نداشت. تمام لحظاتی که بهت توهین شد یا میشود، همان نادیده گرفتن های بی اهمیت شمرده میشی، خودت رو مهم نه. ساعت های طولانی وقتی تو اینستاگرام میچرخم دنبال این که ببینم فلانی چی شد، برنامه‌شو اجرا کرد، اون یکی چقدر برند شد، این یکی چقدر فالوور جمع کرد، این یکی چقدر معروف شد، او 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 این وقتایی که میذارم اونجا یه ذره که نگاه کنم میبینم خیلی خوب تو خودت عملا داری میگی زندگی این آدمه یا فلان مغز فندقی از من مهمتره، چون من وقت با ارزشمو برای یه چیز با ارزش میذارم. وقتی وقت با ارزش تو میذاری برای او او او، خب نقطه مقابلش چیه؟ من مهم نیستم، اون مهمه. در این حد وقتی من ریز میشم تو زندگی اون آدمه، ببینم حالا فردا چی شد، اهمیت داره بفهمم جنگ اوکراین و روسیه به کجا خواهد، به تو چه جنگ اوکراین و روسیه به کجا خواهد رسید. یادت باشه اون یک ساعت، اون ساعت شنیه رو دیدی، اون یه ساعت وقتی که داری میذاری ببینی، خب دیروز اون رئیس جمهور اوکراین گفت تو، پیروز گفت تو، بعد فرداش پوتین گفت جیگر تو، حالا پس فردا مهم، الان هیجانی ببینم این در جواب چی میگه، به تو چه؟ تو حواست نیست این یک ساعتی که خداوند ارزشمندترین چیزی که تو زندگیم دارم زمانمه، بعد تو ارزشمندترین چیز زندگیت رو، بچه ما برای چون فاصله زمان تا اسکناس خب خیلی زمان گرونتره، چون اصلا یه دلیلشو بگم، چون شما پول رفته را دوباره میتوانید، یعنی بودن آدمایی که پولایی که از دست دادن رو دوباره برگردوندن، چه بسا بیشترش، ولی هرگز هیچ کس زمان رو نتونسته برگردونه، چه بسا پادشاهان بزرگی بودن با بی اندازه ثروت، چه بسا آدمای ثروتمندی بودن حاضر بودن، یعنی ثروتشون اندازه نصف جمعیت کره زمین بوده، حاضر بوده همه اون ثروت رو بده، یک روزش برگرده، یه ساعتش، یک دقیقش، و زمان خیلی گرونه. بعد تو گیر، چون ما پول و همینجوری صرف چیزای علکی ملکی، شاید یه بار این کارو بکنیم، دو بار این کارو بکنیم، همیشه که این کارو نمی کنیم. خب ولی من چجوریه که زمان رو از روزی که دست چپ و راستم شناختم دارم صرف حله حوله میکنم، که قیمتش با پول قابل قیاس نیست. این تو رابطه هم صدق میکنه، برای چی اینقدر محوه، وای چقدر و بالایی داره، یه کودکی در تو هست که وقتی تو داری به مخاطب بیش از حد توجه میکنی، همش یه دقیقه یه دقیقه میگه آخ جون الان توجهش اروین برداشتش به من توجه میکنه، آخ جون نوبت منیه، من دومم دیگه، بعد از این که از این تعریف که حالا از من تعریف میکنه. اندازه سنت برو ببین شناسنامت رو نگاه کن، کودک منتظر بعد از اون تو باشی، بعد میبینه نیستی، میگه صبح گروه باباش حالا اب نداره، صبح تلفن رو سلام عشقم صبحت بخیر، وای وقتی تو از خواب بیدار میشی همه این ستاره ها همه یه گل ها وا میشه، و بعد کودکه میگه بذار این تلفنش تموم شه، بعدش میخواد به من بگه سلام عشقم چطوری، بعدش که تلفن تموم میشه میگه برم دستشویی، بعد دستشویی میگه خب یه دقیقه برم اینستا ببینم چه خبر، او او به کجا رسید. بعد همچنین یه دفعه میبینی بچه تا شب نشسته داره به تو نگاه میکنه و تو بهش نگاه نمیکنه. بعد میری دلت که کودکت دیگه، با امید این کودکت میندازه به دلت، کودکت میندازه به کوفتت، چه میدونم کجا تو بگم، کودکت میندازه به یه جا، والا کودک این ایده رو میده میگه بریم، چون با تو که خوش نمیگذره بهش، میگه بریم یه همبازی بیاریم، چیزهایی که لازم دارم از اون بشنوم. مثلا کودکت پسره دیگه، تو پسری، میره یه همبازی، کودک درون یک دختر رو نشونه میگیره، میگه بیایم با اون بازی کنیم، به هم محبت کنیم. بعد از بعد حادثه میره اون چیزی که کودکت از تو نگرفته رو میره از کسی که نمیده بگیره، نمیگیره، بعد به همه چیز شک.
خدایو یه ازدواج دیگه حق طبیعیه، برای اینم باید تمرین کنم.
آره برای اینم باید تمرین کنی. خدا چی کار داری؟ خدا با تو چی کار داری؟ یه دونه توی ویدیو اولین دوره که برگزار کردم قشنگ صورتم هم نگاه کنی میبینی اونجا دارم با چه قیزی اینو میگم. میگم هزار کار میکنیم که اون یک کار رو نکنیم. هزار کار میکنیم که اون یک کار رو نکنیم. اون یک کار چیه؟ حاجی من حاضرم، من بچه هم من حاضرم لباسای همتون رو بشورم، کفشاتونم واکس بزنم، هر روزم بهتون لبخند بزنم، حرفای خوشگل خوشگلم به همتون میزنم، فقط بی زحمت آخر وقت من رو دوست داشته باشید. ببین این کار خیلی سخت داره. بعد من میدونی بچه چه کاری حاضرم بکنم؟ حاضرم یه جوری باشم، مثلا موجودیت انسان این شکلی نیست بچه، من حاضرم یه جوری باشم که همتون از من راضی باشید، همتون. مثلا 357 سوالم داشته باشی رو به فوتم جوابتو میدم که تو منو دوست بداری. این همون کاری که خودم در انجامش ناتوانه. حاضرم تا آخر اون به همتون کولی بدم، دلغک بشم، هر کاری شما لازم دارید بکنم. اگه تو جدی استاد جدی میخوای، من استاد جدی میشم. اگه تو استاد دلغک شوختب بخوای، اونم میشم. اگه تو زیاد سوال داشته باشی، من جواب همه سوالاتتم. اگه تو خارج از وقت کلاس ازم سوال باز داشته باشی، نوکرتم. من حاضرم به کل سیاره زمین باج بدم، ولی حاضر نیستم به خودم عشق. نه این فاجعه است. خود این یعنی یه چیزی رو میگه، یعنی محبت کردن به خودم سخت‌تر از به دست، یعنی به دست آوردن دل خودم. ترجمه فارسیش میشه به دست آوردن دل خودم بسیار سخت‌تر از به دست آوردن دل کل سیاره زمین. به جان خودم به من بگو من یه کاری میکنم کل کره زمین رو از خودم راضی کنم. دشمنم، اونایی که با هم حال نمیکنن، اونایی که منو میبینن کعیر میزنن، اونایی که از علکی از من بعدشون میاد، بالاخره اونا یه خواستهایی دارن، من برم اجابت میکنم. اگه دوست داری نجار بشم، نجار میشم. اگه دوست داری دلغک بشم، دلغک میشم. کدوماتون دوست دارید حاجی فیروز بشم واسه عید لباس دلغکی بپوشم و برم برقصونم؟ چی دوست دارید؟ اگرم یه سریاتون دوست دارید که استادتون ورزشکار بشه، میرم باشگاه، رفتم باشگاه ثبت نام. دیگه چی دوست دارید بگید، من کل کره زمین رو راضی میکنم. این کار آسونتر میانبره. واو ببین من در سرم در مورد خودم چی شنیدم، که فکر میکنم خدمت رسانی به 8 میلیارد جمعیت قابل انجام اجرایی تر شدنه، اجرایی میشه، شدنیه. ولی به خودم نو 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 نو. بعد همه این خدماتو به شما میدم، تهش ازتون چی میخوام؟ یه چیزی میخوام، کاری که من برای خودم نمی کنم و شما برام بکنید، کاری که برای خودم نمیتونم بکنم و شما برام بکنید. چیکار کنید؟ تو رو خدا منو بپذیرید، تو رو خدا منو دوست داشته باشید، تو رو خدا زشتیامو نبینید دیگه. بعد شما خندتون میگیره، میگی ما در تو زشتی نمیبینیم. میگم میدونم دلتون میسوزه، میگید گناه داره. بعد شما میگی والا ما تعارف، ما با پدر جدم هم تعارف ندارم، تو زشتی نداری. من میگم میدونم، میخوای دلم و دست دلت میسوزه دیگه. میگی داداش ما تو زشتی دیده بودیم، با خودم که تعارف ندارم، اصلا تو رو دنبال نمی کردم. نه میدونم، بالاخره آدم های دلسوزی هستید، هم پای منو دارید. اصلا باور نمی کنم که تو منو همینجوری که هستم. اصلا من ای کاش می توانستم از دریچه چشمان تو به خودم نگاه کنم. به جان خودم اگه یک ساعت میتونستم از دریچه چشمان تو به خودم نگاه کنم، صد هیچ تو همه چیز برنده میشدم، صد هیچ. متاسفانه اینه که من از طریق چشمان خودم به خودم نگاه میکنم. و جالب اینجاست، خیلی جالبه این، یه بار دیگه اینو بگم، من بالغ بر چند هزار نفر دنبال کننده را دیدم. از دنبال کننده هم تقریبا 90% از این دنبال کننده ها من را خوب و خفن و دوست داشتنی و تاثیرگذار موفق دیده بودند و میبینند، ولی هیچ کدوم از اینا نتونسته کوچکترین تأثیری تو احساس من به خودم بذاره. نه نذاشته. تقریبا میتونم بگم که اگر من حسم نسبت به خودم بهتر از گذشته شده، فقط به خاطر اون چند تا خطیه که رو کاغذ نوشتم. انگاری حس من نسبت به خودم فقط با نگاهم نسبت به خودم عوض میشه، نه با دنبال کننده ها، نه با نظر دیگران. انگاری چیه؟ 100%. من یه دونه رو ثابت کردم. من احساس بی ارزشی شدید می کردم. بعد یک هفته پشت سرم هر روز توی جلسه نزدیک به چند صد نفر آدم هر روز به من علنن، چه بعضی با چشاشون، بعضی با کلامشون، بعضی با انرژیشون، من گفتن وای تو چقدر با ارزشی، تو زندگی من تأثیر گذاشتی، تو چی کارو کردی. بعد حالمو خوب می کرد. صبح بلند می شدم با احساس حقارت از خواب بلند می شدم. فردا صبحش، دوباره پس فردا صبحش، من دارم بهتون یه چیزی میگم و یه کد بزرگ دارم بهتون میگم. هزاران نفر به من گفتن تو با ارزشی، تو زندگی ما تأثیر گذاشتی. من شبش یه ذره حالم خوب می شد، می خوابیدم، بلند می شدم صبحش دوباره با احساس بی ارزشی، حقارت و بیلیاقتی از خواب بیدار می شدم. اینو شما از کمتر استادی تو دنیا می شدید. بعد که اینجوری بیدار شدم، از شبش بکن بالا انگار مستی بود، صبح بلند می شدی پریده بود. بعد می گفتم، بعد بهش فکر کردم، گفتم این دوام نداره. چیزی که از بیرون میگیری، حالا 1000 نفر جمعیت بشن 8 میلیارد. بعد آنن یه چیزی تو ذهنم اومد، آها حالا میفهمم چرا یه خواننده خفن مثلا توی آمریکا، یا مثل کرت کوبن نیروانا، که این همه اون تاریخ ترکونده بود، آلبومش اول شده بود، فلان شده بود، همه سر و دست میشکوندن براش، چرا خودکشی کرد؟ پس اون ارزشی که از بیرون میگیری دوام ندارد، اصلا تأثیر ندارد، اصلا درمان نیست. اینجوری بنویسی بهتره. درمان نیست، مسکن است. آنچه از تو خراب شده است را از بیرون هرگز نمیتوانی درست کنی. مثل حس بیارزشی که از تو تخریب شده است، با بهترین شوهر دنیا نمیتوانی درمانش کنی، با بهترین زن دنیا نمیتوانی درمانش کنی. اصلا دلیل این که نمیاد به خاطر اون درون توه. هیچ وقت هیچ کسی تو این دنیا، اونایی که با صورت خودشون مشکل داشتن، هیچ وقت هیچ وقت اتفاق نیفتاد طرف وقتی بینیشو عمل کنه احساس بیارزشیش به احساس ارزشمندی تبدیل بشه. برای یه تایم کوتاهی چرا؟ به اون میگن مسکن. ولی هیچ کس احساس بیارزشیشو با عمل جراحی درمان نکرد. از کجا میدونی آقای خلط برای اینو میگی؟ برو نگاه کن ببین طرف مثلا اولش دو سه تا عمل کرد، یه تایم یه ذره حالش خوب کرد، حالاش کردش 30 عمل دیگه. بعضی ها رو دیدی انقدر عمل کرده شبیه ماهی شده. یه دونه هم از تو اینستا نشون میده بنده خدا رو، انقدر جوز کرده دیگه. بگردی تو دی ان ایش نمیتونی پیدا کنی قبلا کی بوده، ولی بازم احساس بیارزش. آنچه از درون تخریب شده است را تو از بیرون نمیتوانی درمان کنی. میتوانی با عوامل بیرونی برای یه مقطع کوتاهی به شکل مسکن خودت را آرام کنی، ولی وقتی درد درمان نشود، عفونت به زودی دوباره گریبانت رو میگیره. اینا رو دارم برای چی میگم؟ اینا رو دارم میگم که الکی راه و طولانی نکنی، نرسه 15 دیگه به این نتیجه برسی که بابا از عوامل بیرونی دست بردار. به جان خودم اگر برای چی من رابطه رو انتخاب نمی کنم، التماس می کنم. تو رو خدا تو نمیدونی ترجمه فارسی، من پشت پرده رو دارم میگم، ظاهر قضیه رو ول کن، پشت پرده دارم از احساس حقارت میمیرم و تو یه آدم با ارزش اگه کنارم باشی خدا خیرت بده، شال دست به خاک بزنی طلا بشه، کنارم باش بمون، من دارم خفه میشم از احساس بیارزشی. حالا فکر کن ما به این شعور برسیم که این آدمم نمیتونه اون احساسی که از درون آسیب خورده رو درمان کنه. حالا فکر کن اونی که خیلی دوستش داری، خیلی خفن میبینیش، واو، اون تا 5 با تو خوب باشه. فکر کن بعد از 5 همون تو را زیر سوال ببرد. چرا یه موضوع؟ حالا ببین مثلا اون موقع قبل از این که این بیاد توی طبقه منفی 3 بودی، حالا اونی رو که به عنوان بت قبولش داری یه دفعه بزنه تو رو بتره کنه، میری منفی 50. یه مورد دیگه، آدم ها اولش خودشون رو خوب نشون میدن، همین که میبینن احساس درگیر شد و خرشون از پل گذشت، اون روی خودشون رو نشون میدن و عوض میشن. یکی از مقاومت هایی که مثلا وارد رابطه نمیشم، یا بچه بعضی وقتا شما فکر میکنید که مثلا میگی من دلم بخواد رابطه داشته باشم، بچه ریشکی سمتم نمیاد. تو داری خداگاهتو میبینی، ولی مردم دارن خداگاهت و ناخداگاهت رو میبینن. چجوری؟ دیدید سراغ بغل بعضی از آدم ها رد میشی بدون اینکه هیچ حرکات خاصی داشته باشم، جاتی داره را میره، دیدید که شما برای شما پیش اومده که نگاه کردی گفتی اصلا این از اون آدم هست که نمیشه نزدیکش شد؟ مگه حرفی زده؟ مگه کاری کرده؟ یعنی پسر بودی میخواستی بری سمت بین دخترها، میخواستی بری سمت یه خانومی خوشت اومده، نگاه کنی میبینی سمت بعضی از دخترها اصلا یه سریای زیادی نمیرن. خب بعد حالا دخترم فکر میکنه که خب حتما خوب نیستم، سمتم نمیان. به اندازه‌ای که در ناخودآگاهت از مردها دوری میکنی، اما در سطح خودآگاه تو سن مثلا چرا 20 سالگی 30 سالگی 40 سالگی دلت میخواد یه رابطه داشته باشی، تو سطح خودآگاه دلت میخواد یه رابطه داشته باشی، تو سطح ناخودآگاهت بی اندازه از مردها گریزانی. جالب اینجاست که آدم ها اگر بخوان بیان نزدیکت بشن، اون دیوار دفاعی نامرئی که دور تا دور خودت ناخودآگاه چیده باعث میشه اون آدم سمت تو نمیاد. حالا یه بار شانسی برون یکی از اون آدمایی که سمت تو نیومد و دستگیر کنیم، باش مصاحبه کنیم. سلام، خسته نباشید. سلام، قربون شما، بفرمایید. از شبکه 700 با شما مزاحمتون میشم. قربان، شما چرا سمت ایشون نرفتی؟ میگه که بالا اینه، یه لحظه ببخشید سوال من جواب بده، ایشون زشتن. میگه نه والله، ایشون باحال نیست. میگه والله خیلی خفنه، ایشون کوفت نیستن، ایشون این. میگه همه چی اوکیه. میگه خب چرا نه، چه مرگت نرفتی؟ میگه نمیدونم، من میدونم. بعضی از کدوم حیوانه که از خودش یه بویی ساطع میکنه که دشمنان نیان؟ ما همین راسو رو در نظر میگیریم. ببین یه بویی از خودش ساطع میکنه که کسی نمیاد سمتش، که نیاد سمتش. حالا آدمیزاد، مال آدمیزاد بو نداره. انرژی ناخودآگاه هم اینجوریه. میگه آقا چرا با این ادامه ندادی؟ دختر بدی بود؟ میگه نه والا خیلی هم عالی بود. یعنی اصلا جز خوبی نمیتونی ازش هیچ تعریف دیگه ای بکنی. من میگه چه مرگت؟ میگه نمیدونم والا. اینه مشکل ما آدم ها، اینه که بیشتر نتیجه گیریامون رو از طریق چشمانمون، آنچه را که ببینیم میگوییم هست، آنچه را که نبینیم میگوییم نیست. خب و این که این مشکلات رو بهش آگاه نیستیم. بعد اگر یه همچین چیزی باشه به خودمون میگیریم. من باز دوباره دارم توضیح میدم چرا دختر خانومی که کم سن و سالم بود میگفت فقط با شکوه و شکایت و اعتراض میگفت، میگفت چرا فقط مردای زندار میان سراغ من؟ گفتم این سوال من از تو میپرسم، چرا راستی فقط مردهای زندار میان سراغ تو؟ چرا من به بعضی از دخترهای دیگه میگم، اصلا میگن تالا ما همچی چیزی تجربه نایی که نه تالا کسی به اون پیشنهاد داده نه تو موقعیتش بودیم. اینو میپرسم، طرف از من میپرسه میگه چرا من تو زندگیم با 4 تا مرد آشنا شدم، اصلا 4 تا ازدواج داشتم، عین 4 تاشون هم خسیس بودن. من میگم که چرا تو با 4 تا مرد که خسیس بودن اصلا تو این شهر پیدا کردن این 4 تا مرد خیلی سخت بود، تو چجوری پیداشون کردی؟ چرا دختران دیگری همچین تجربیاتی ندارن؟ میگه طرف دست بزن داشت ولی خسیس نه. چرا اگر خیانت هست تو فقط تجربهش میکنی؟ اگر خصاصت هست فقط تو داری تجربهش میکنی؟ اگر بیتوجهی و بیهترامی هست تو فقط داری تجربهش میکنی؟ اگر نبودن هست تو داری نبودن رو تجربه میکنی؟ مثلا مرد نیست، از خواستگار نیست، دختر خوب برای ازدواج نیست، اگر نیست را تجربه میکنی تو داری تجربه میکنی. و اینا رو اگر درک میکنی، بدون همه اینا نشانگر یک ریاضی است که داره در تو رخ میده، در ناخودآگاهت داره رخ میده. عزیزم منو گوش کن، تو آنچه در ناخودآگاهت هست به شکل یک دیوار نامرئی دور تا دور تو قرار دارد. حالا الان بهتر میتونی بفهمی چرا بعضی ها بدونی که هیچ کاری بکنن محبوبن. خیلی از سوالها اگر این موضوع رو درک بکنیم، خیلی از سوالها اینقدر راحت جواب داده میشه. چرا یه پسری 500 تا طرفدار داره، بعد نگاه میکنیم خب چیز خاصی هم نداره، بعد یک پسری کلن تو کبیره، بعد نگاه میکنیم این پسرها خیلی هم چیزای یعنی حداقل اندازه خودش داره. چرا یه دختری 128,000 تا خواستگار داره، بعد یه دختر کلن اصلا چیزی به اسم خواستگار رو تو این سیاره تجربه نکرده؟ چرا برای یه دختری هرچی خواستگاره میاد پولدار و ثروتمنده؟ بعد جالبه اون دختره خیلی ملاکش پول و ثروت نیست، فقط خواستگارهای پولدار و ثروتمند میان سراغ. بعد یه دختری عاشق ازدواج کردن با پول داره، هر خواستگاری براش میاد همه گزینه‌های عالی یک مرد ایدئال رو تا اینجا داره، فقط پول نداره. اینا رو بعد از خودم بپرسیم این چیه؟ لجبازی نیست. آنچه در ناخودآگاهت هست به شکل انرژی دور تا دور تو یه حاله ایجاد کرده که تو نمیبینی، مردم میبیننش، نه اونا هم نمیبینن، حسش میکنن. متوجه این حس هستن؟ نه. و یه چیز جالب بگم این بحثم تموم کنم، وقتی من الان با این آقایی که روبروم نشسته دارم تو سطح خودآگاهم با ایشون دارم صحبت میکنم، یادتون باشه همزمان ناخودآگاه بنده داره با ناخودآگاه ایشون صحبت میکنه. من اینجا تو سطح خودآگاه دارم به خودآگاه این آدم دروغ میگم. و جالب اینجاست ناخودآگاه من داره راستشو به ناخودآگاه اون میگه، ناخودآگاه اون راستشو به این میگه. جالب اینجاست هرچی من دارم دروغ میگم روی این آدم اون تأثیری که باید رو نمیذاره، قشن یه جایی از قلبش، یعنی با ذهنش دوست داره که قبول کنه. ما اینو میگم توضیح میدم متوجه شید، دیدی حتی ما داریم میریم یه کار اشتباهی رو انجام بدیم. مثلا پسره به من گفته که بیا خونمون، خب یه دونه گنجشک هست که روپایی میزنه، من میدونم این داره دروغ میگه، خب یعنی میدونم که اصلا دلم خواست اون لحظه حرفشو باور کنم، خب یعنی یه چیزی توی قلبم داره میگه، یه احساس بدی داره میگه ببین هی میخواد حرف بزنه، من نمیذارم، نمیشنومش، هی میگم اه حواسمو پرت میکنم. پس یادت باشه هر بار که تو هر کاری رو که میخوای، حتی توی شراکت میخوای بری یه شراکتی کنی، دیدی اصلا صد نیستی. من رفته بودم یه شراکتی بکنم، یه کاری انجام بدم، علائم کامل داشت با من صحبت میکرد، من قلبم فهمیده بود که این کار درست نیست، اما چون نیاز داشتم و ترس بیش از حد داشتم، داشتم خودم رو هی قانع میکردم، توجیه میکردم نه بابا تو هم حالا ذهنت انقدر آلوده است، خیلی بدبینی ها، بابا برو مثبت نگر باش، آینده روشن ببین. 2 سال از عمرم رو در به در شدم به خاطر اینکه به ندای قلبم گوش نکردم. در صورتی که اونجایی که من با اون آقای وایساده بودیم صحبت میکردیم، قرار شد قرار داد بنویسیم، اون آقای تو خودآگاهش داشت به خودآگاه من دروغ میگفت، ناخودآگاهش راستشو به ناخودآگاهم گفت، ناخودآگاه من به من گفت، به زب گفت که مثلا جمله‌ای نیستا، ادراکه، خب اینم به من انتقال داده بود. میدونستم دارم اشتباه میکنم، من میخواستم دنیا رو اونجوری که دلم میخواد ببینم، نه اونجوری که قلبم داشت بهم میگفت. پس یادمون باشه که ما یه مقدار گنده تر از اون مکانیزمی هستیم که با چشمامون بشه دید. بیشتر ما در آنجاهایی است که قابل رؤیت نیست از ما. قدرت ما هم، قدرت ما هم در بخش هایی است که قابل دیدن نیست. قدرت ما در باورهای ماست، قدرت ما در دیدگاه ماست، قدرت ما در اعتقادات و ارزش‌های ماست. ولی اینو اصلا شما یکی رو به من نشون بده که باوراشو میبینه. باور قابل دیدن نیست، اعتقادات قابل دیدن نیست. شما فکر کنید یک نفر که رفت روی مین خودش رو ترکوند، اگر اعتقاد نداشت چجوری میتونست یه همچین قدرتی رو از خودش به نمایش بذاره؟ حاجی یه لحظه تصور کن زمان جنگ ایران و عراق، یه لحظه تصور کن مثلا 5 نفر میومدن اینجا رو مینگذاری کرده بودن، بعد همه رد میشدن، این 5 نفر خود معرف میومدن میگفتن ما میریم رو مین، مینا رو ما بتره که را باز شه شما بری. حاجی من شبا نشستم به این فکر کردم، گفتم شما چجوری تونستی، چجوری میدونی از یه دقیقه بعد دیگه برای همیشه تا آخر هم اگه تازه به پات فقط بخوره دیگه پا نداری؟ چی تو رو ساپورت کرده که تو به همچین قدرتی دست پیدا کردی؟ من نکته جالبش چیه؟ آخه یه لحظه میبینی آدم یه تصمیم میگیره بعد مثلا زود پشیمون میشه. لا مصب تو بعد از این که پاهات رو از دست دادی تا قبل از مردن مثلا 30 سال از جنگ گذشت هنوزم میری سراغش، افتخارشون کاری که کرده. پس قدرت انسان در اعتقاداتشه، در باورهاشه، اما اینا قابل دیدن نیست، قابل رؤیت نیست. و ما یاد گرفتیم چیزی رو که میبینیم باور کنیم. اگر هم میبینی این همه سوال در مورد خدا هست، چون نمیتونیم ببینیمش انقدر سوال و جواب پیش میاد. اصلی ترین قدرت ما در روحمونه، در انرژیمونه و در ناخودآگاهمونه. و اون جواب تمام سوال هاییست که آدم ها توش میمونن، بعد اسم بدشانس رو میذارن یا خدا با ما حال نمی کنه. دلیل دشمنی من با جهان، با خداوند و احساس قربانی شدگیم دقیقا همینه. جواب این سوال ها رو ندارم، آنچه که میبینم قضاوت میکنم، چشم منم دیدش محدوده. بریم برگردیم در خدمتتون. بچه این مورد بعدی رو هم بگم. آدم ها اولش خودشون رو خوب نشون میدن، همین که میبینن احساست درگیر شد و خرشون هم پر گذشت، اون روی خودشون رو نشون میدن و عوض میشن. این یک باوره، این باور قشنگ یک باوریه که اگر داشته باشیش تجربهش میکنیم. معمولا مثلا اگر من یه همچی باوری رو داشته باشم که آدم ها اول خودشون رو خوب نشون میدن، بعدش که بفهمن احساس تو درگیر شده، بعد اون روی خودشون رو نشون میدن و عوض میشن، عوضی میشن و و و. اگر این باور رو داشته باشم قطع، بچه من نیومدم اینجا بگم که این باور واقعیت ندارد یا به واقعیت تبدیل نمی شود. اتفاقا اومدم بهت بگم که اگر این باور رو داشته باشی قطع به یقین تجربهش خواهی کرد. ما اومدیم این باور اشتباه رو از بین ببریم. آقا به این فکر کن، آدمایی که اولش خودشون رو خوب نشون میدن، بعد که احساست درگیر میشه اون روی خودشون رو نشون میدن و عوضی میشن، آیا برعکس این رو چشمتو باز کنی، سرتو بگردونی، آیا برعکس این رو میتوانی ببینی یا نه؟ میتونی ببینی یا نه؟ قطع به یقین میشود دید. چجوری؟ شما آیا تا حالا اصلا میگم وقتی باور میخوای عوض کنی لزوما لازم نیست که حتما تو زندگی خودت دیده باشی، چون تو درگیر این باور بودی مدام فقط چیزهای مرتبط به این باور رو دیدی. الان میخوام سرتو بیارم بالاتر، جهانت وسیع‌تر بشه. آیا شما دیدید که یه نفر خودشو اول خوب نشون داده، بعد که خودشو خوب نشون داده اون طرف اومده فهمیدم که مخاطبش احساسش درگیر شده، اوکی، بعد به آدم بهتری هم تبدیل شده؟ آیا شما تا حالا زندگی مشترکی رو دیدید که مثلا من خیلی دیدم، اینجوری دیدم که پیرمرد پیرزنهایی که خیلی سنشون هم بالاست، بعد اینا هنوزم که هنوزه عاشقانه کنار همه. بعد جالبه باباه به مامانه ابراز علاقه کرده، مادره به پدره ابراز علاقه کرده. آره من تو زندگی خودم گیریم که چون این باور رو دارم مثلا ندیدم همچین چیزی رو، خب، ولی من به چشم دیدم که کسانی بودن که اتفاقا 40 سال با هم دارن زندگی میکنن، بعد به شدت به هم احترام میذارن. مادره انقدر به پدر احترام میذاره جلوی بچه ها، باعث شده بچه ها به پدره احترام بیشتری بذارن و بالعکس. پدره با مادره حتی توی بعضی چیزا اختلاف سلیقه داشته، ولی به بچه ها اجازه نداده که به مادره توهین کنن. و من دیدم، تو دیگه، من یه دونه ویدیو دیده بودم که یک از این کشتی‌های تفریحی بود، یه چیزی در حدود 500 زن و شوهری که محسن بودن و برده بودن توی تفریح، داشتن تفریح میکردن. این کشتی تفریحی تو اروپا هم بود مثلا، که این کشتی تفریحی تقریبا نزدیک به 1 ماه روی آبه و کشورهای مختلف رو داره میگردن. بعد این پیرزن پیرمرد و بعد مثلا چیزم داشتن، ساعتهای مختلف برای چیزهای مختلف، یکی از تایمایی که داشتن تایم رقصیدن بود. بعد این پیرزن پیرمرد و با هم جفت جفت میرقصیدن. بعد فقط اون تصویر رو وقتی نگاه میکردی میدیدی بابا این باور، اگه این باوره درسته، این مرده هنوزم عاشقانه داره به زنه احترام میذاره، خانمه هم هنوز داره عاشقانه به مرده احترام میذاره. پس این چیه؟ اگه این واقعیت کلیست که این باوری که من دارم واقعیت کلیست، من دارم میگم آقا یه اصل بیشتر وجود نداره. آدم ها، یعنی همه آدم در ابتدا خودشونو خوب نشون میدن، همین که احساس درگیر میشه، یعنی وقتی تو محبت کنی آدم ها عوضی میشن. حالا میرم یکی از ریشه هاشو پیدا میکنم، اینم مثلا کی به من این باور داده که به هر کی محبت کنی ازت سوء استفاده میکنه. یکی از دلایلی که باعث شد این حرف من گفته بشه میدونی چی بود؟ بابای من حال و حوصله محبت کردن رو نداشت. بابای من عمرن ابراز احساس نمیکرد. بابای من خیلی به ماها اهمیت نمیداد و ما رو جدی نمیگرفت. بابای من محبت کردن اصلا بلد نبود. خب باید اینو لاپوشونی کنه دیگه. یه باور میده باهاش بشوره ببره، میگه به هر کی زیاد محبت کنی پررو میشه. یه موقعی هم اگر میدید من شلوغ میکردم یا ما شلوغ میکردیم، میگفت ببین جنبه ندارید، یه ذره ازتون تعریف کردم، یه ذره باهاتون گفتم خندیدم، پررو شدید. ببین یه باور به شکل‌های مختلف میاد توی ما شکل میگیره. کاش که بابای من دستشو میبرد بالا میگفت بچه ها درست شما از من به دنیا اومدید، ولی من پتانسیل محبت کردن رو ندارم، هیچ ربطی به شما نداره، شما دوست داشتنید، من زورم نمیرسه. همین یه دونه راستو میگفت لازم نبود کل دنیا رو ببریم زیر سوال که من نرم زیر سوال. مثل بعضی وقتا که ما نمیخوام یکی رو ببخشیم، اقرار نمیکنم که آقا من زورم تو بخشیدن خیلی کمه، به جاش میام چیکار میکنم؟ کاری که تو کردی اصلا وای وای دل اصلا حرف نزن، وای چی کن، چرا میخوای اینقدر یه کار معمولی که من کردم اینقدر گنده نشون بدی، غیر قابل بخشش نشون بدی که پنهان کنی تو ناتوانی در بخشیدن. و بارو به نگاه کنم، این کسی که خداوند را در بخشش توانا میبیند گفت هر موقع توبه کردی خداوند توبه پذیرون. بعد حالا شا بخشیده شا قلی نمیبخش. چون من ناتوانم در بخشیدن. خب پس من دیدم آقایی به خانومی یا خانومی به آقایی محبت کرده، بعد از محبت حتی خارها گل شده. ولی اگر این باور رو داشته باشی اتفاقا ناخودآگاه، کجا؟ اونجایی که تو قابل دیدن نیست نمیبینیش، ناخودآگاه باور کارش اینه دیگه، تو رو در موقعیتی قرار میده که خودش رو اثبات کنه. ناخودآگاه میری نمیخوای اینو تو سطح خودآگاه تا، اما چون تو ناخودآگاه این باور رو داری میری دقیقا الان میگم میری، انگار مثلا تو خواهی فکر کنی کی میرم، تو نمیفهمی کی میری، چون اصلا داده ها و فضای ناخودآگاهت قابل از دسترس توه. شما تو سطح خودآگاه قابل کنترل در ناخودآگاه هستی، اطلاعات خودآگاهت کاملا قابل دسترس ناخودآگاهت هست، اما شما به ناخودآگاهتون مسلط نیستید، قدرتش از تو بیشتره. خیلی ساده دیگه، به زبان ساده، وقتی تو میخوابی هوشیاری نداری یعنی دیگه تو نیستی، ولی باز هم ناخودآگاهت هست. مراقبت از دستگاه گوارشی، تنفسی، ضربان قلب، گردش خون، همه اینو دست ناخودآگاه. خب پس اگر این باور رو داشته باشم ناخودآگاه هم میرود. شما در سطح خودآگاهت فکر میکنی داشتی با عجله میرفتی سوار مترو بشی، یعنی خوردی به یه آقای، آقای گفت عذرخواهی میکنم، من معذرت میکنم، وسایلت ریخته بود، با سلیقه و احترام دونه دونه رو برداشت گذاشت، بعد از توی ناخودآگاهت میگی وای چه مرد جنتلمن. این همون پدر سوخته است. یعنی تو این شهر سه تا عوضی وجود داشت، ناخودآگاهت زد گوگل سرچ کرد سه عوضی میخوام، لوکیشن اومد، مترو رأس ساعت 11:03 دم در. خب سرعتی که برای شما باید تنظیم کنیم، شما به صورت نرمال راه رفتنت مثلا 5 کیلومتر در ساعت، شما 7.5 کیلومتر برای برخورد. به جان خودم من و تو فکر میکنم یه سه چیزا اتفاقیه، همه رو مو به مو نوشته فریم به فریم، تق آخ جمله، حتی کلمه ای که از اون میاد. این بابا همیشه بوی جوراب میداد، عد اون روز رفته بود یکی براش یه دو پیس عد زده بود، چه مرد جنتلمن خوشبویی، این کفشاشو سالی 12 نمی شست، دیروز دیگه مادرش اینا انقدر بشگیر داده بودن گفتن بابا مگه تو از گاوداری اومدی، برو کفشتو، یه کفش رفته به یه کفش نو، ببین چقدر کفشاش اهمیت، قشنگ این معلوم اهمیت میده، همه چی دست به دست میگرده، بعد تو میگی چه مرد جنتلمنی، میفتی تو تسبیح 4 ماه بعد. مد اولین کسی رو که لنگشو میکشیم وسط درگیرش میکنیم مقصرش میکنیم خداست. خدا هر بار میاد وسط دعوای ما میگه با من چیکار داری؟ وایسا تو میگه بابا من نبودم قرآن، من اون بر رفته بودم تو سیاه‌چاله‌ها رو چک کنم. من نبودم اصلا. تو نمیذاری زندگی کنم، مگه من چیکارت کردم؟ یعنی من احساس کنم بعضی وقتا خدایی چرا دوستاش خجالت میشه. زن دوستاش میگن این مال بنده توه؟ میگه نه این نمیرم از پس این باور بعد از بین ببری. محبت خارها رو گل میکنه. اگر تو ناخودآگاهت برنامه دریافت عشق و محبت را داشته باشی، در سطح خودآگاه شما جان مادرت هیچ تقلایی نکن. یعنی زحمت تو بکش در مزرعه ضمیر ناخودآگاهت دانه هایی که نیاز داری را بکار. شما در سطح خودآگاهت فقط شل کن، راحت باش، تلاشی نکن، چون تلاش هرگز تضمین نتایج خوب برای تو نیست. یعنی میخوام یه چیز بهت بگم خیالتو راحت کنم. از نظر رابطه تو فقط چیزایی رو که دانه هاش رو در ناخودآگاهت کاشتی، از نظر رابطه تا وقتی اون دونه ها تو ناخودآگاهت هست، ببین هر چی زرنگ باشی، هر چی عطر بزنی، هر چی دیزاین کنی، هر چی موهاتو فر کنی، وز کنی، صاف کنی، به جان خودم هر چی برو ابروهاتو انقدر دیگه بعضی میرن مثلا دختر رو نش کنن، برو بشو عمو جغد شاخدار، برو هر کاری دو، برو لیفت بزن، برو لیفت بزن، برو هر کاری دوست داری برو بکن، چون مادرت بعدش آخرش میگی این خلط برای درست گفت. تو فقط در زندگیت صحنه هایی را که در کودکیت نوشتی تجربه کن، از نظر مالی، از نظر رابطه. پس به این تقلای روزانه دلخوش نباش، چون اینا برای تو کاری نمی کنن. اینا برای تو کاری نمی کنن. هیچ کاری نمی کنن. من از بچگی فقط کسانی رو دیدم که بعد از جدایی بدگویی رابطه رو می کردن. حالا من چه باورایی داشتم؟ من باورایی رو داشتم، یعنی شروع من از طلاق آمده است، شروع من از جدایی آمده است، من وسط یه رابطه‌ای که شکاف خورده متولد شدم. خب معلومه دیگه، چی باید می‌دیدم؟ طلاق، جدایی. خب حالا شما فکر کن توی جدایی و طلاق مثلا میرین چه انتظاری دارین؟ یه آقایی از یه خانمی جدا شده، یه خانمی هم از اون آقای جدا شده، میری با آقای مصاحبه میکنه، سلام احوال شما خوب هستین، چطورین؟ میگم خب نظرتون چیه در مورد رابطمون؟ بی نظیر، عالی، فوق‌العاده، اصلا انقدر به هم محبت میکنیم. و هم میگه تو داشت برای چی طلاق گرفتید پس؟ اینا رو که نمیگه که. شما از یه شکست خورده بخوای تجربه بگیری، تجربه پیروزی بهت میده. معلومه دیگه، شما میگی سلام علیکم شما جنگ زده ای؟ بله. خب میشه تجربیاتتون رو بگید؟ خب از جنگ زدگی میگه دیگه، چی باید بگه؟ پس هر دو نفری که از هم جدا شده اند، طبیعیه وقتی باهاشون مصاحبه کنی، مصاحبه هم نکنی، بیان فقط از جدایی و داستانهاش و مشکلاتش رو. به ندرت آدمی رو پیدا می کنید که بیاد بگه که ما از هم جدا شدیم، اون آدم فوق‌العاده منم، آدی که دیگه بالغترین انسان تو این سیاره این حرف رو می زنه، اون آدم خیلی خوب و آدم حسابی و محترم و قابل احترامیه، خیلی هم دختر خوبیه، منم به اندازه خودم خوب بودم، فقط ما آدم هم نبودیم، یعنی ما فقط یه رابطه اشتباه بودیم و الانم دوستای خوبی هستیم. حتی من خودم به شخصه توی رابطه 5-6 ساله بودم، خب؟ و الان بهتون بگم برای اینکه اون آدمه بخواد ازدواج کنه یه مقدار مقاومت برای ازدواج داشت، خدا شاهده خودم 3-4 پارت، 1 ساعت 3 ساعت تو پیاده روی که میرفتم تلفنی باهاش صحبت کردم، متقاعدش کردم که ازدواج کنه. حتی بهش قول دادم، چون مقاومت بسیار شدیدی در رابطه با بچه دار شدن داره، و من خودم بهش قول دادم اگر من تونستم تو رو متقاعد کنم بری ازدواج کنی، قول میدم متقاعدت میکنم بچه دارم بشه. و نه تنها الان با هم دوستیم سال هاست، بلکه همکارم هستیم. چون فکر میکنم خیلی آدم حسابیه، خیلی آدم متشخصی، فقط ما آدم هم نبودیم. من کم دیدم اینجوری یکی بیاد بگه واقعا من، به نظر من این آدم یکی از قابل اعتمادترین آدم هست. توی برهی هم چند وقت پیشا من کل زندگیم رو بهش اعتماد کرده بودم، در اختیارش قرار داده بودم کل پسوردهای زندگیم، چون این آدم قابل احترامه و قابل اعتماده. حالا اگر یه نفر سومی بیاد از من بپرسه اگر جدا شده بودیم اون تاریخ بیاد به، البته الان به این بلوغ رسیدم و قبلنا اینجوری نمیگفتم، اون 2-3 سال 4 سال اولی که جدا شده بودیم از هم من اصلا این حرف رو نمیزدم، ولی الان به این درک رسیدم و الان حتی الانی که میگم یه 3-4 سالیه که به این درک رسیدم. و الان یه نفر سومی بیاد وسط ما قرار بگیره، اونم جالبه همین عقایدو در مورد من داره، اونم به من میگه تو مورد اعتمادتری آدمی هستی که من میتونم در مورد مسائل زندگیم باش صحبت کنم، فردا سوء استفاده نکنه. من میتونم اون آدم با یکی دیگه خوشبختر میشد و همینطورم شده، خیلی هم الان با هم خوشبختر. خواهیم چند تا آدم رو میشناسی که بچه ببین ما ذات ما آدم ها اینجوریه، اونایی که همه اونایی که رفتن توی شرکت های گلدکوست یا نتورک یا شرکت های اینچنینی، هر کی شکست خورده اومده بیرون از ریشه گفتمش کلاهبرداریه. من از معدود کسانی هستم که میگم من خودم میشت با اینکه من رفتم نتیجه نگرفتم، چند سال از عمرم هم گذاشتم اونجا، ولی من میگم که من دیدم به چشم کسانی بودن که باورهای خوبی داشتن، نتایج فوق‌العاده‌ای هم گرفتن. به همین راحت هر جایی یه قانونی داره، اون شرکت هم یه قانونی داره، میگه آقا شما 2 نفر رو بیار یه پورسانت بگیر، یه چیز عجیبی نیست. چون من باورهای خوبی نداشتم در مورد، اصلا من ذهنیت داشتم، قضاوت زیاد داشتم در مورد این حوزه‌ها، معلومه قضاوت میکردم، ذهنیت داشتم، با اون ذهنیت و قضاوت میشه بازدارنده دیگه، رفتم نتیجه نگرفتم، اومدم بیرون. من نگفتم که نقش من چی بوده، باورهای ناخوب بوده، من اونا رو بردم زیر سوال. این موضوع در رابطه با سن کمتر من هم اینجوری بود که یه بار گفتم اگر 20 میشدم میگفتن چند شدی، میگفتم 20 شدم، اگر 4 و 5 می شدم می پرسیدن چند شدی، می گفتم معلم بهم 4 داد، 4 رو معلم می داد 20 رو من می شدم. الان اگه موفق شده باشم میگم خودم کردم. همین منو می بینی؟ اگه 4 سال پیش 6 سال پیش می دیدی موفق نبودم، می گفتم بابام دیگه، خانواده دیگه، آسیبایی که خوردم. پس توی رابطه هم وقتی 2 نفر از هم جدا میشن، کم آدمی رو پیدا میکنی که مسئولیت بپذیره و نقش خودش رو پیدا کنه و بیاد درست واقعه رو درست تعریف کنه. خیلی واقعه رو اونجوری که دوست دارن یا به نفعشونه تعریف میکنن. من باور نمی کنم کسی خود واقعی منو دوست داشته باشه و منو همون جوری که هستم دوست داشته باشه. لعنت به این یه دونه که 100% مرتبط با خودم. وقتی خودت در پذیرش خودت ناتوانی، چگونه می توانی باور کنی کسی در پذیرش تو تواناست؟ اگر میبینی احساس خوبی نزد خدا هم حتی نداری، فکر میکنی مثلا هنوز اگر اینجا کسی هست که فکر میکنه، یعنی فکر میکنه که احساس گناه هنوز داره، اگر گناهی وجود داره و تو احساس گناه میکنی، این مربوط به خودته، هیچ ربطی به خدا نداره. من ازت خواهش من نمیخوام بهت بگم وای خدای عاشقو ببین چقدر تو رو دوست داره. من میگم اگر تو فکر کنی خدا از تو در تو گناهی دیده و الان وایساده تا تو بمیری بعدن باهات کار داره، اگر میگم اینجوری نیست، به خاطر نیست که میخوام با خدا حال بدم. هر وقت احساس گناه داری فکر میکنی نگاه خدا توی گناهکار هستی، یادت باشه تو گناه اصلی رو تو اون لحظه داری انجام میدی که داری خدا را به ناتوانی محکوم میکنی. به ناتوانی در چی؟ در پذیرش تو که خودش آفریدتت. این بزرگترین توهین به توانایی خدا. یعنی خدا حدود داره پذیرشش و خداوند را وقتی محدود میکنی بیاد داشته باش خداوند نامحدود را با محدودیت‌های خودت محدود می‌کنی. خداوند لازمان و لامکانه، الله اکبره. پس این داستان خدا، احساس گناه تو توهین نیست به ضعف خدا. یعنی اگه احساس گناه نمی کنی به خاطر این نیست که، فقط اگر احساس گناه نمی کنی انگار مثلا داری به خدا احترام میذاری، داری خدا رو یه ذره نزدیک قد و قواره خودش میبینیش. نه حالی دادی نه حالی شده، نه خانی اومده نه خانی رفته، اتفاق خاصی نیفتاده. مثل همون که شکرگزاری میکنی، تو حال به خدا ندادی، چون به حال اون فرق میاد. شکرگزاری تو از خدا باعث دیدن تو تو با نسبت به نعمتات میشه. این تو کی احساس خوب تولید میکنه؟ تو احساس خودت. بعد مثل خواهر من نیای یک سال شکرگزاری کردی، بعد یک سال بگی من از شکرگزاری رنجش دارم. میگم چرا؟ یک سال شکرگزاری کردم، یعنی من به فهم شکرگزاری نرسیدم. مثلا خدایا بیا این هفته میخوام بهت حال بدم، وای چه میکروفونی گرونی خریدیم، لپتاپم داریم، حال کن وای چایی داریم، اینا همش از صدقه سر توئه، حال کن دست دارم مال تو دادی، حال کن کوته بینی اینه. فرکان یک داستانی تعریف کردن، گفتن یکی اومد لب جوب نشسته بود، آبو میزد، نونو میزد تو آب خالی میخورد، گفت خدا رو شکرت. بعد یکی گفت چیکار میکنی؟ گفت دارم خدا رو شکر میکنم. گفت مرد حسابی، نونو میزنی تو آب میخوری، این شکرگزاری داره؟ گفت خودش میدونه این شکرگزاری از 100 تا فش بدتره. این مغز فندقیه دیگه. وقتی به مغز یک چیزی آخه خدای بی‌نیاز چجوری با شکرگزاری تو چاق میشیم و حال کردیم؟ این سری زمین ها رو بدید به این خیلی شکرگزاره. همین الان هم توی خیلی از شکرگزاری ها فکر میکنی شکر نعمتت افزون کنند؟ یعنی وقتی به خدا میگی اینو دادی، خدا میگه بارکلا به این بدید، این قدر منو میدونه، این زحمت های منو داداش. توجه شکرگزاری که میکنی، توجه دیدن نعمت هات باعث دیدن بیشتر در زندگی تو میشه. همون داستان اکسپلوره. همین شما هر ویدیویی رو که روش زوم کنی تکرار کنی، یک گسترش پیدا میکنه. چرا الکی بهش معنویت میدی؟ برو ببین خدا چه کار خوبی کردی که خدا، یعنی خدا نشسته میگه مشاورم اینو بنویسین یه کار خوب کرد، اینو بنویس تو دفتر، حساب دفتری داری مثلا سه هفته بعد اونجا رو براش ردیف. بابا این اصلا تو خودت یه لحظه فکر کن، داری میری مثلا یه بانک، یه دفعه میگه اینو براش تو بانک، برای همه رو کارشو راه ننداز، برای این امیر رو راه بنداز. بعد خب حالا چجوری امیر بفهمه من بدهشو پس دادم؟ آه اون دربونه هست، روحش میره اون تو، بعد دربونه میگه برای شماره شما رو جواب داد، من میگم آره خدا رو شد، برو ببین خدا چه کاری. اون کارتونه مگه آخه؟ من باور نمی کنم کسی خود واقعی منو دوست داشته باشه، چون مادرت خود واقعی کیه؟ برو یه دقیقه فکر کن خود واقعی کیه؟ خود واقعیتون من بگم به خود واقعیتون کسیه که انقدر غیرتمند کاری رو که 8 میلیارد یعنی 90 و خورده درصد از 8 میلیارد انجام نمیدن، ترجیحشون اینه که آسیب‌های درونی رو با عوامل بیرونی در سرگرمی‌های بیرونی مشغول کنن و درگیر کنن و رفع و رجوع کنن. تو بین این همه آدم از معدود انسان‌هایی هستی که سخت‌ترین کار دنیا رو داری انجام میدی، یعنی اومدی داری رو خودت کار میکنی. تو کی هستی؟ خود واقعیت کیه؟ خود واقعیت تو نقاط مثبت شخصیتت نوشتی کیه؟ جان مادرت خود واقعیت کیه؟ تو مهربون نیستی؟ تو بخشنده نیستی؟ خدا وکیلی بعضیاتون شاید شرایط مالیتون خیلی شرایط مساعدی نباشه، ولی نگاه کن متناسب با داشته‌های زندگی چقدر بخشنده ای، چقدر با سخاوتی، چقدر با مرامی، چقدر انصافاً رو دوستی با تو میشه حساب کرد. اینا رو میگم نسبت به زندگی در نظر بگیر، چقدر تو وفادار موندی، چقدر پایبندی. خود واقعیت کیه؟ خود واقعیت اینه که اگر ما شما بی اندازه آدم دیدید که صاحب بچه شدن، بعد طلاق گرفتن، بعد اصلا بابای رفته واسه اشغال خودش، براش مهم نبوده، من بی اندازه دیدم، و تو مثل یک تو پدری، هم پدر شدی هم مادر، دلسوزانه لحظه به لحظه زمان تو گذاشت. تو مادر شدی هم پدر، دلسوزانه لحظه به لحظه همه جوره پای اونی که از خودت میدونستی وایسادی. تو کی از خود واقعیت کیه؟ صداقت، حضورت اینجا صداقته، صداقت با خودته. یه مشکلی داخل من هست، میتونستی الان مثل بقیه آدم ها همه چی رو بندازی گردن پدر و مادر و معلم و نظام و مملکت و همه چی، ولی تو گفتی آقا مسئول منم، به کسی مربوط نیست. پس تو صادقی. خب ببینم خود واقعیت کیه؟ یه صداقت دارم، وفادارم، انعطاف پذیرم، تعصبی نیستم، اگر بفهمم یه نقصی دارم قبول میکنم. خود واقعیم کسیه که با وجود اینکه کسی به آن محبتی که میخواستم یا لازم داشتم بهم نکرده بود، خودم دارم برای خودم پدری و مادری میکنم، عجیب خالی دارم برای خودم خرج میکنم. عجیب خالی میفهمی یعنی چی؟ خود واقعی کیه؟ بعد کدوم اسکلی تو این دنیا وجود داره که اگر صداقت، انصاف، معرفت، شفافیت، انعطاف پذیری، مرام، صمیمیت، محبت اینا رو ببینه در بره؟ خدا کنه که در بره، چون یه چیزی رو نداره. شاید همه چیز رو داشته باشه ولی یه چیزی رو نداره، لیاقت این نکاتی که گفتم. اون آدم لیاقت صداقت، معرفت، دوستی، محبت. و تو چرا به خودت میگیری؟ اون نداره، به تو چه ربطی داره؟ میگن قدر گوهر را قدر زر زرگر شناست. آم قدر گوهرم گوهرشناس دیگه.
گوهری
هم گوهرشناس هم میشه خیلی خب. آره اصلا به هیچ چیزی پایبند نباش. دلت میخواد من دلم میخواد میگم
شعر.
آره من انقدر شعرهای مولانا رو حفظ کردم. به نظر خودم من بعضی از پسبند پیشبندا و قافیا و ردیفایی که من گذاشتم خود مولانا مثلا گوهای بابا لو رفت جان خودم. که میخوام بهت بگم که یه بار دیگه درست نگاه کن. اول تو خود واقعیت کیه؟ مد که پی بردی و میبینی ما یه نقاط مثبت شخصیت اولین دورمون گفتیم بنویس، اونی که کوتاهی کرد تا آخرین روز دوره ها با کلاس ها و مطالب و حوزه های مختلف همش گیر میفته. اگر یه بار مینوشتی درست بهش آگاه میشدی قبولش میکردی ببین کجاها داره بهت کمک میکنه، چون به مرور زمان که مینویسی متوجه میشه خود واقعی کیه. بخشنده، مهربان، صمیمی، با وفا، انعطاف پذیر، هدفمند، مصمم، قابل اعتماد، متعهد، امین، مورد اعتماد، هم میگه اینا رو در مورد خودت نوشتی؟ خب این خود واقعیته. اون آدمه اگر بیاد اینا رو ببینه میره خون شیشه میزنه، بذار بره. و اگر تو واقعا به این چیزهایی که در خودت نوشتی که اینا رو داری که دروغم ننوشتی تو اینا رو ببینی مهم و قابل ارزش، شک نکن دیگران هم میبینن. یه نکته رو بگم حرفم تموم کنم، میخوام تو بچه های کلاس باشم. یکی به من گفت، یه آدمی به من گفت که آقا، گفتم جا، گفت من حالا پول ندارم، پولدار نیستم ولی میخوام که یه آقایی، گفت من پول ندارم پولدار نیستم ولی میخوام باورام یه جوری باشه. خب من چجوری الان خودم متقاعد کنم که منم یه کیسی هستم که بعضی خانم‌ها میپسندن؟ خب من پول ندارم، تا پولدار شدنم چیکار باید بکنم؟ بعد من یه سوالی پرسیدم، اینو میخوام با شما مطرح کنم، برعکسش هم میتونید بگید. یه دختری هستی مثلا یه سری امکانات رو نداری. من یه مثالشو میزنم چون میتونید از توی مثاله در بیاره. گفت که من مردی هم که پولی ندارم ولی الان میخوام مثلا، خب چجوری میتونم بر خودم باورسازی کنم که مورد علاقه یه دختری باشم؟ من کسی انتخاب نمیکنه چون پولدار نیستم که فلان. من بهش گفتم ما چند نفر، اولین که همه یه دخترها یک نظر واحد ندارن، همه کارخونه ایستش که همه یه شک فکر کنن، دوتا خواهر با هم عقایدشون فرق میکنن، چه برسه به کل دخترهای ایران. آقا ما توی ایران چند جمعیت 80 میلیون داریم، از این 80 میلیون فکر کنم 20 میلیونش دختر باشن. اوکی 20 میلیونش، شما به من بگو که این 20 میلیون، من از این بنده خدا میپرسم از شما میپرسم، فکر میکنید از این 20 میلیون چند درصد هستن که خیلی اصلا موضوعشون، اولویتشون پول نیست، مرام و معرفت و انسانیت و مردونگیه؟ میگه 5%. بعد من میگم 5% 20 میلیون میشه چقدر؟ میگه 1 میلیون. خب بعد من میگم که 1 میلیون یعنی شما مورد سلیقه 1 میلیون آدم هستی، عقاید 1 میلیون. اگه 1 میلیون یه دونه برات بیاد کافیه دیگه داداش، کارات انجام میشه دیگه، بست هست دیگه. بیاره میگم حالا چگونگیش هم میدونی چجوریه؟ مثلا 1 میلیون دنیا چگونگیشو چجوری درست میکنه؟ یه سری از دخترها هستن این باور رو دارن، میگن مردی که خیلی پولدار و ثروتمنده یا مردی که خیلی خوشقیافه و چه میدونم هیکل و میکل و فلان همه چیش عالیه، این مال خود آدم نمیشه. من برم یکی رو پیدا کنم که مال خودم بشه، خانمای دیگه باش کاری نشته باشن، اینم میان جزو اون 1 میلیون. یعنی تو به چگونگیش کاری نداشته باش، این جمعیت 1 میلیونی که اتفاقا اونا اصلا علاقه ندارن به مردای پولدار، چون یه سری باورهای ناخوب دارن و اولویت چون بعضیشون هم اینه که اگه مرد باید متحد باشه، مردی که به پول رسید دیگه متحد نمیشه، اون هم این باورها رو دارن. اگه اینجوری ریاضی حساب کنی، حالا شما در مورد خودت مثلا، وای من دیگه الان 42 سالم شده دیگه، تازه تو کارنامه هم یه طلاقم داشتم، دیگه کی میاد منو بگیره؟ یه ریاضی ساده بهت گفتم، به این ریاضی یه نگاهی بکن، برای خودت عددتو پیدا کن. تو که دنباله این نیستی که الان یه پسری که پول نداره، آره من باهات موافقم، خیلی از دخترها تو رو نمیپسند، انتخابت بکن. مگه تو میخوای با همه دخترها باشی؟ تو یه دونه میخوای دیگه؟ خب اینو برو ریاضیش کن، چند درصد از آدم ها هستن، تو چیا داری؟ اینو بنویس، تو چیا داری؟ خب آیا تو کل کره زمین، تو این ایران، تو کره زمین رو باید حساب کنی؟ شما ندیدید یکی از کره جنوبی اومده ایران یه ازدواج کرده؟ شما ندیدید فرانسه ایرانی و فرانسوی یا با آمریکایی ازدواج کرده باشه؟ پس کل کره زمین رو در نظر بگیر، جان مادر تو هرچی هستی باش، خب همونو بنویس. نمیخوادم الکی به خودت القا کنی تو یه چیزی بیستی، نگو نودم، همونی که هستی رو بنویس. خب الکی هم چیز نکنه، توهم نده، بنویس تو کی هستی، تو چی هستی. به جان خودم تو طرفدارای خاص خودتو داری، بچه رو نهیدم چون تا حالا اصلا اینجوری به موضوع فکر نکرد. کی میبینم؟ زمانی که دیگه مطمئن باشی که تو طرفدار خودتو داری و میبینیش و از این ترس بیرون بیای. ممنونت. خدا وکیلی تا حالا ندیدید، من مثلا نگاه مردم میگم، تا حالا ندیدید یه خانومی همسر یکی شده یا دوست دختر یک شده، تا حالا مثلا یه لحظه خصوصی پیش خودت تو مغز خودت فکر نکردی ده حاجی این چیجوری اینو گرفته؟ مگه تو کل این سیاره تا آخر عمر تنها میموندم اینو نمیگرفته؟ این چیه؟ من همون مرد عاشق اینه، یا برعکسش مثلا مرده رو نگاه میکنی میگی وای مرده چقدر چندشه، این اصلا وای این اصلا یه جوریه، اصلا تو فاصله دو وجب سه وجب این نمیشه نزدیک شد، این چیاخه؟ ولی اون خانومه دوستش، این هم سند دیگه. اصلا جالبه بدونید شامپانزه هم جفت دارن جان، یعنی این خداوند قادر و توانا میتونه چیکار کنه؟ لا مصب تو ترس نمیذاره ببینی. آرام باش، حق الهی تو برای توست، آرام باش، آنچه تو هستی نقطه مقابلت هم هست، جنس مخالفت هم هست. این باور عوض کن، سندش هم این باشه، برو ببین چند تا آدم به تو اجازه دادی بهت نزدیک بشن یه ذره شناختنت، دیگه حالا شدن دوست قدیمیت، بلکنت نیستن. پس یادت باشه هر کی تو رو بشناسه، خود واقعی تو بشناسه، به جان خودم عاشقه. همه الانشم کسی که کمترین حالو با خود واقعیت میکنه خودتی، مثل رابطه شماها با من. به جان خودم شما اونقدی که با من حال میکنید، والله قسم من با اون اندازه خودم با خودم حال نمیکنم. بعضی وقتا هم میام خودم رو تو معرض شماها قرار میدم، یکیتون اینجا میگه آخه چی استاد، من میام از بغل تو وای میستم به خودم نگاه میکنم میذارم آروم شم. از اونی که باید خود واقعیت رو زیبا ببینه توی، تو ببین اگر انعکاسش رو توی آینه های دیگر ندیدی بیاین گردن منو ببر، اونی که ندیده توی دیگران رو به کوری محکوم نکن. مرسی بچه ها، پیروز باشید و خدا نگهدارتون.